أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. بين حضرات في الجملة محل بحث و گفتگوست که آیا اعمال صالحه علت تقواست یا تقوا علت اعمال صالحه است. کارهای خوب صادر میشد از تقوا، یا اینکه کارهای خوب سبب میشد برای تقوا، کدوم یکی از این هاست؟ تقوا را تقسیماتی کردند. زمانی که امام رضوان الله تعالی علیه را دفعه اول بردن تهران و 6 ماه حبس، بعد از همه کارها آمد بیرون. بعضی ها شاید القاء شبهه کرده بودن و بعضی ها هم بر خودشون مشتبه بوده. ایراد گرفته بودن و شاید هم برای امام رضوان الله علیه نوشتن که این چون اسباب گرفتگیری برای مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و بازار و اینا میشد، خلاف تقواست، این اقدامات شما خلاف تقواست. برای اینکه اسباب گرفتاری هم اهل علم و هم بازار و هم ادارات و هم همه مرد. حالا این شبهه یا از جهت عدم توجه به بعض چیزها و یا از جهت این که عمدن میخواستن اینجوری کنند که بلکه به این وسیله عقب برانند. حالا تفسیرش امام رضوان الله تعالی علیه تقوا را تقسیم بندی کرد که انه دفع دخل مقدر بود. فرمودن تقوا 4 قسم است. این تقوای عقلی است، این تقوای اعتقادی است، این تقوای اخلاقی، چهارم تقوای سیاسی. توضیحاتی دادن برای این 4 چیز. مثلا حالا مثال شو بنده عرض میکنم، آیه شریفه که در اول سوره مبارکه بقره هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این هدن للمتقین یه راهنمایی اونه که تقوا دارن به وسیله قرآن راهنمایی به خدا و پیغمبر و اینا پیدا میکنن، نه راهنمایی به نماز روزه. این متقین، این تقوای عقلیه، خودن للمتقین تقوای عقلی، یعنی عقل حکم میکند بر اینکه چیزی که انسان احتمال میدهد حق باشد و صدق باشد دنبال کند، یا این ولی براش ثابت بشد یا اون ولی. همه مذمت هایی که نسبت به امم صالحه با انبیای زمان خودشون شده راجه به این است که اینها تقوای عقلی نداشت. هر پیغمبری که خداوند عالم می فرستاد همون انا وجدنا آبا انا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، خیلی جای قرآن یاد دارد، بابا همون اینجوری میکردن، ما همونجوری میکردن. در علم صرف گاهی بعضی هیئات که میخوان که صرفش کنند و اعلالش کنند آخرش که به اون بشکی میگه صرف یه چنین کردن ما هم چنین میکردن، یه جواب ندارد صرف یه چنین. یه تا هم فی ها خالدون های نباید قانون درست کرد و تا درستش کرد، یه صرف یه چنین کردن ما هم چنین. اونا هم زبان حالشون زبان قالشون یه بود صرف یه چنین کردن ما، انا وددنا آبا انا علا امه و انا علا آثارهم مقتدون، ما پیرو آثار اونا هستیم، اقتدای به کارهایی که اونا میکردن پاهمون را جای پای اونا میکردن. این مورد مذمت است، اینجوری نیست. مادامی که احتمال هست کسی که دعوای نبوت میکند راست میگه، باید دنبال کبیم که شاید راست بگه. اگر راست بگه و من دنبال نکنم عذری ندارم، خلود در نار است. در بعض روایات که به نظرم در احتجاج طبرسی، احمد ابن ابی طالب طبرسی رحمت الله تعالی علیه احتجاج که نوشته به ترتیب اول احتجاجات خدا و بعد پیغمبر تا به زمان امام صادق که میرسد، میگه یک زندگی، زندگی اون کسی هم میگن که منکر مبدع است، نه یهودی و نصرانی، اونا زندگ نیستن، اونایی که منکر مبدع هست، یک زندگی آمد خدمت امام صادق. از که شما تا کی میگید خدا و پیغمبر و قیامت و دور این حجر کعبه معظمه میگردید و تا کی؟ و از این بیان حضرت صادق سلام الله علیه استفاده یک جنبه اخلاقی میشه که اگر یک کسی آمد از این صحبت ها که آدم فورا به ذوبش نزند که برو پیکار شافر شدی من دیگه با تو احسن، نه این درست نیست. حضرت فرمود که من میگم خدا هست، مضمون کلامشم، تو میگی نیست، پس هر دومون میمیریم، مردن را کسی منکر نیست دیگه، هر دوم میمیریم. اگر خدا نبود خب ما یه اعتقاد زیادی تو دلی پیدا کردیم به جای در نخواست، خدا نیست. اگر خدا بود تو چه کار میکنی؟ اونجا میگه ساعت رقل ستا، معلوم شد جوان بوده، میگه ساعت رقل ستا رأسهو ملی یا، مدت زیادی چشو پایند های فکر های فکر های فکر چشو بلند که اشهد الله اله الا الله و پیغمبر حق تو هم حجت خدا است، از شیعه هم شد هم یک سره. خب راست میگه اگه آمد و حالا تعبیر بنده اگه خدا باشد چه خاکی باید اتحاک کرد؟ نباشد هیچی خیلو. یه فکر زیادی مگه اعتقاد زیادی من پیدا کرد، اما اگه خدا بود تو چه کرد؟ این را میگن تقوای عقلی، یعنی اون جوان تقوای عقلیش را بکار زد. خب این درست میگه دیگه، از اصحاب خاص شد، یه به ولایتشون هم نرفت، تقوای عقلی یعنی با قطع نظر از شریعتی که به وسیله انبیا برای ما معرفی شده، عقلی که هم در روایات هست هم در کلمات علمای اخلاق هست که به منزله رسول باطن است، چنانچه این انبیا به منزله عقل خارجن، انبیا عقل خارجن، عقول بشریه رسول باطنن. اون رسول باطن که انسان به کار بزنه تا حدودی خب درک میکنه دیگه. خودن للمتقین هم اینجوریه، تقوای عقلیه. اون وقت این بحثی که حالا مستقسمش بمون، اون بحثی که عرض کردن که آیا تقوا علت برای عمل است یا عمل علت برای تقوا است، در سوره مبارکه بقره راجع به صوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میگه نوشته شده، کتبه میگن مرتبه شدیدتر از وجبه، نوشته میشه دیگه سیاه نمیشه، چاپ شده، نوشته شده است بر شما روزه گرفتن، چنانچه بر کسانی که قبل از شما بودن که از معصوم علیه السلام پرسیدن قبل از ما کی فهمود اول هم آدم، از زمان از تا روزه بوده. چرا این روزه نوشته شده؟ لعلکم تتقون، شاید تقوا پیدا کنید. این میرسوند که اعمال صالحه علت برای تقوا است. خداوند تبارک تعالی این واجبات را که بر ما الزام کرده شاید اونم قول حتمی نداره، شاید تقوا پیدا کنیم. پس حضرت حضرات گفتن لعلی که در خدا استعمال میشود به معنی یقین است، یعنی یقینا تقوا پیدا میشه. دیگرون هم جور دیگه معنی لعله را که در خداوند عالم استعمال میشد، مرموعات الله از مای بروزدی رحمت الله تعالی در آیه نبع که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم ان، یا لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. ایشون میفهمودن که این خداوند تعبیر فرموده لعلهم یحذرون، انسان از بسی که سرسخته با اینکه اینها میان تبلیغ میکنن ممکن اون حذر نکنن، گوش ندن، چونکه عده زیادی از امم سالفه گوش نمیدن. این لعله نسبت به ماهات نه نسبت به خدا، یعنی خودشون امیدوار این باشن که حذر بکنن. حالا برای این لعلکم تتقونی که در این آیه شریفه فرموده معلوم میشه که روزه گرفتن علت برای تقوا است، نه تقوا علت برای روزه. تقوا وقایه اونه حفظ کردنه، مثلا خودشا در مدان ضرر قرار ندهد، جاهایی که مدان ضرر است خودش در معرض او قرار ندهد، این تقواست. مثلا شما یه جای مهمون میشید، در سفره سرکه میارن بادنجون ترش میارن، نمیخوید، میگه چرا نمیخوید؟ میگه میترسم سرما خورده باشه. این می ترسم سرما خورده باشم تقوای بدنیه، برای اینکه حس بدن خودش میخواد بکنه مبادا سرما خورده باشم این سرکه بخورد بتر بشه. تقوای معنوی همینه، تقوای عقلی نه. یک کلامی را میگه شک میکنه که آیا این حالا بگه درسته یا نمیگه، می ترسه براش ضرر داشته باشه، می ترسه غیبت باشه، می ترسه بهتون باشه، یه لقمه گیرش میاد از یک طریقی، شرط دارد که این مشروع یا غیر مشروع، اجتناب میکند و به سختی میگذروند، میترسد حرام باشد. این میترسم حرام باشد، میترسم چنین باشد، این رو میگن تقوای عقلی. اعمال سوریه را، نماز و روزه و حج و اینا رو خداوند عالم که دستور داده بندگان، از این آیه شریفه استفاده میشد که مقدمه برای حصول این حالت نفسانیه است. جایی که میترسد اقدام نمیکنه، تمام شد. و این خیلی مقداری البته ریاضت لازم دارد و در اوائل تکلیفش انسان میتوند خودش را اینجوری عادت بده، و اگر اوائل تکلیفش مدت چند سال همینجوری در هم بر هم بوده، ترکش خیلی مشکله. اما اگر از اول تصمیم بگیرد، جایی که میترسد چنین باشد، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس، نه. سپر که سابقاً درست میکردن در جنگ و تذیه که میخوندن، الان که سپرها هستی، جنگ سابق جنگ مردانه بوده، الان جنگ ها همه نامردانه است. آتش میریزن در فلون ده، خب اونا چکار کردن؟ تو با او دواده، اون یکی ها چکار کردن؟ سید شهدا سلام الله علیه فرمود من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارید، زنها که تقصیر ندارن. این یه مطلب اوغلایی تا گی اومد با آب ترا باز اینا نوشت، انی اوغافلکم و انتم تقاتلونی و النساء لیس علیهن جناحون. اونجا چه حمله کردی؟ فکه ای را گفته موقعی که دیگه نمیدونه تکون بخوره، روی زمین افتاده. یه مطلب عاقلانه خردمندانه است. بسیاری از گفتارهای سید الشهدا ارواح العالمین له الفدا سرمشق برای اونایی که با هم نزاع دارند و جنگ دارند. خب ولذا روایت دار که زمانی که حضرت ظهور میکند، جنگشون مثل جنگ صدر اسلام است، جنگ تن به تن است. جنگ روز عاشورا هم تن به تن بوده. اون وقت این سپرها را دست چپ می گرفتن، رو به روی صورتشون نگه می داشتن، با دست راست شمسی می زدن. اون سپر معناش نیست که تقوا، یعنی به وسیله این خودش را حفظ می کنه، حفظ می کنه. اون روح خداشناسی که در محضر رب انسان هست، هر کجا باشد، و هو معکم اینما کنتم، و هو عندکم نه، و هو معکم، معکم بیشتر میرسونه که تخلف نداره، عندکم گاهی فاصله داره، و هو معکم اینما کنتم. در قصه موسی و هارون اننی معکما اسمع و ارا. اگه یه همچه چیزی در ذهن انسان خطور بکنه که من هر کجا باشم خدا هست، امام رضوان الله تعالی علیه که درس اخلاق میفرمودن، گاهی وقتا که اسم خدا را میبرد باقیشو نمیتونست بگه، میگو خداوند تبارک و تعالی اون اینجاش دیر میکن. گاه اصلا این توی جان کشمش عشق میامد میامد باید دیرون. الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. خداوند که تعریف میکنه یه دست از بندگان خودش را، میگه یه دست بندگان که اسم خدا را میبرید دلشون میتپد، دیگه اقدام نمیکنه. علامه حلی علیه الرحمه شیخ انصاری در رسائل در بحث اشتغال براءت اشتغال که مواردی که آدم شک دارد واجبه یا واجب نیست، آیا اصالت البراءت یا فرانه، میگد علامه تمسک کرده به این آیه شریفه برای اینکه در مواردی که انسان شک دارد باید احتیاط بکند، به این آیه شریفه که والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. صفات مؤمنین را یا متقین را که خداوند عالم بیان می‌فرماید، یکی از صفاتشون اینه که یه دسته از بندگان خدا اون چه که توانایی دارن میارن بازم ترسناکن. چرا؟ برای اینکه اینا طرف خدا دارن میرن. مجموع این عالم کون و فساد به منزله یه دونه هندونه در هوا و همی جوید توی اون هندونه، ما مثلا تخم هندونه یه دونه کوچک بزرگ میلوله، همه را دارن به طرف خدا میبرن دیگه. انا لله و انا الیه راجعون. مخصوصا زمین نکنید این حرف هایی که در حکمت بعضی ها گفتن تمام مادیات عالم در سیره، همه ای چیزها حرکت داره غیر ذات باری تعالی، او حرکت نداره، اون تغییر ندارد، اون چه تغییر نپذیرد توی بقیه همه حرکت میکنن، حتی رنگ ها، الوان، سیب اولش نان فلان بعد چه تا آخرش قرمز بشه چند این رنگی بعد بکن، این معناش نیست که حرکت، همه آسمون و زمین رو به حرکت، مثل آدم ماشینی که سوار شده خدا میان مشهد مقدس، حالا یک صندلی جلو یک صندلی عقب، این دیگه دعوا نداره، همه مون داریم این مشهد دیگه، ماشین هم یه دفعه میرسد دیگه، اول روش نمیرسن از مشهد بعد بیاد مرا ورده ببره، همه یک دفعه میرسد. یا عقل خیلی سبکی میخواد که تو ماشین دعوا کنن، دعوا نداره، خدا میرسن مشهد آیه کم یا زیاد، همه مون رو خداوند تبارک و تعالی گذاشته تو این عالم داره میبره، همه ما مخلوقات ها نه خصوص مسلمان ها، ربع مسکون اونش که مأمور است که مردم زندگی میکنن، سر و بزیگرش هم که یخ بندی و اقیانوس و اونم و فلان و همه دارن میرون، وقت علامه فرموده به این آیه بعضی ها تمسک کردن گفتن که والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون، ترسناکن، میارن اون چی که میارن و حالا اینکه دلهاشون ترسناک است که انهم الی ربهم راجعون. این ربهم هم خودش یک نکته ای دارد، یعنی اونی که اینا رو در تربیت میکنه، نه فقط یعنی الی الله، الله ربهم، الی ربم نه، الی ربهم اضافه به مربی خودشون، اون وقت اگه اینجوری که آدم با این حال، با این زبان، با این گوش، با این دست و پا و اعضا برد محضر پروردگار در عالم آخرت، این میتونه بگه مربی من خدا بوده؟ نه. شب اول قبل که میپرسن که من ربک، میتونه بگه الله ربی، یعنی خدا مرا تربیت کرده، یعنی چه بحثون میزنی خدا تربیت بکنه که اینجوری نمیکنه. به فرمایش امام رضوان الله علیه میفرمودن بعضی از اشخاص در روز قیامت شترگاه پلنگ مشهور میشن، از روی غضب نمیگفتا، واقعیات هست، شترگاه پلنگ یعنی صفات این حیوانات رو داشتن، در زیر آیه شریفه و اذان و فقف فتحتون افواجا سوره مبارکه امه، اونجا مجموع البیان میگه ده تایفه وارد میشن، یکیش به شکل انسانه، نو تاش غیر انسانه، احتمال نمیزنه اکثریت من هم یکی از غیر انسان ها باشم، اون غیر انسان چه کوشش نمیکنه، این خلاف تقوا، مواردی که انسان احتمال میده اونم یک احتمال اوغلایی که خطرناکه. همه اصولیین میگن دفع ضرر محتمل واجبه. این اصول را که ما میخونیم فقط اصطلاحه، یا باید یک از این ترتیب اثر داد. اگه شارع مقدس یه جایی فرموده که حلاله اید نظره، خیلی خیلی اگه نگفته در این گونه امور، البته تقوا مراتب دارد دیگه. مرتبه اولش که در کتاب های اخلاقی می نویسن که از این پایین ترش تو زکستان است، یعنی آدم باید چاقت پاره کنه. بچه های که هنوز 7 سالشون نشده می برن تو زکستان، اونجا چاقت پاره کنه. چی پاره کنه؟ دو پاره کنه از دو بیاتون هم پیدا مادرش عذیته. اگر درجه اول تقوا نباشد، ما در دنیا 70 سال 80 سال کودکستان بودیم. درجه اول تقوا گفتن فعل واجبات ترک محرمات. گناه نکن. و تا این درجه را کسی طی نکند اصلا انتظار نداشته باشد، ابدا توقع نداشته باشد که به مراتب بعدی از بوش استثمام بکند. در روایت دارد که بوی بهشت 500 سال راه میاد، یعنی تا 500 سال راه بله از 500 جو تا بوی بهشت میاد. آب والدین بوی بهشت نمیشن. اینقدر عذابه یک گناه آب والدین که گناه کبیرتی هست. بوی بهشت به مشامش نمیرسد تا 500 سال راه برد اونجا حالا بهشت میبینه. اینا یک روایت و دو روایت اینا که نیست حال بگیم که خبر باز حجت نیست. متواتر معنوی، متواتر معنویه. قرآن دارد آیات مع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم کلا. میگه هر مردی طمع دارد که به بهشت نعیم برد، نه نمیشه. خدا خودش میگه نه، با اینکه ارحم الراحمینه اکرم الاکرمینه. از روی غضب هم نیست، خدا غضب اون معنا که ما میکنیم، خدا اونجور غضب نداره. میگه نه چنین است، اینجوری نیست. امام رضوان الله تعالی علیه که یکی از جملات برجسته‌شون این است که باید که انسان براش ارزش قائل بشد، میفهمودن که کلیه داستانهایی که در قرآن مجید برای ما ذکر شده از زمان حضرت آدم که هنوز روی زمین نیامده، قصه حضرت آدم خداوند دارن ذکر کرده تا اون آخرین چیزهایی که انسان از دنیا میده، تمام اینا میفهمودن دخالت در تکمیل روح ما داره برای تحصیل کمال. کلینی علیه الرحمه کافی که نوشته در فروع کافی یک کتاب داره به نام کتاب الدواجن. صاحب وسائل علیه الرحمه اخبار او را متفرقاً هر بابی در یه هر حدیثی مثلا در یه بابی عنوان کرده به نام ابواب احکام دواب. کتاب الدواجن یعنی احکام حیوانات. در جلد 8 سیرنی وسائل ها در کتاب حج مقدمه یه حج انسان مسافرت میکنه، اونجا وسائل این اخبار بسیاری از روایات دستور میدن که از یاو چچی یاد بگیر، از کلاب چچی یاد بگیر، از اولاغ چچی یاد بگیر. حالا چیزی خدایا من خودم از اولاغ که بالا سرم از اولاغ نه، این مخلوقات خداوند تبارک و تعالی آفریده است که هر یک از اینا یک خاصیتی دارن. اهل بیت به ما تذکر دادن که اون خاصیت کار خوبی رو بگی. حضرت موسی بن عمران بنابر معروفی که این قصه موسی و خضر، همون موسی بن عمران معروف بوده نه موسی نام دیگری، با اینکه پیغمبر اولوالعزم بوده مأمور شد که برای خیلی چیز یاد بگیرد دیگه، چیز یاد گرفتن که نفس نیم. همون که من خودم من برای چیاده از موسی بیشتر بلدیم. حضرت خضر که پیغمبر اولوالعزم نبود، شریعت مستقله نداشت، ناسخ شرایع سابقه نبود، یه پیغمبری بود، یک کمالات مخصوصی، یک توحیدهای مخصوص داره که حضرت موسی با پیغمبریش معمول بود از اون چیز یاد بگیره. اینا تواضع انبیاست. در احوالات خواجه نسیم الدین طوسی و علامه هلی اینا معاصر بودن، بفرض علامه جوان بود یا خواجه نسیم 60-70 سال بود، علامه در فقه وارد تر بوده، خواجه نسیم در معقول وارد تر بوده، علامه میرسه درس معقول خواجه، خواجه نسیم درس منقول روی میامده. بگن تو حالا خواجه نسیم الدین طوسی خریج صناعت فن کلام و در فنون متعدده ایشون تخصص داشت، رصدخانه مراغه را خواجه نسیم الدین طوسی می نویسند در اون زمان 400,000 جلد کتاب تحویل منجمین داده بود که اونجا رصدخانه درست کرده بود که ستاره ها را بشناسند چکار کنند چکار کنند. یه همچه آدم این میاد پاش پای درس 20 ساله توازه همون است که امام رضوان الله علیه که عوض از احوال علما کم نام نکرد، این قصه را دو سه دفعه نام کردن، فرمودن که برای خواجه نوشته بودن یا کلب ابن کلب، هر کس که ریاست پیدا میکنه دشمن زیاد پیدا میکنه دیگه، مطابق میلش نباشه میشه کلب، بیشتر نباشه میشه کلب ابن کلب. اون خواجه نسیم الدین نه اینکه یه فرد معمولی بوده یا آخوند معمولی بوده، اختیار مملکت دست او بود، هلاکو خان رو شاه خدابنده و اون تازه مملکت ایران را مبدل کرده بودن، علم و قدرت دست به دست هم دیگه داده بود، شده بود شیعه، مملکت ایران رسمیتش سلطان شیعه بود، نفوذ داشت. ایشون تخصص در منطق و در کلام و در معبود تزید الاعتقادش چندین بزرگان علما شهر کردن دیگه، اولیش علامه شهر کرد، شهر تزید که معروف سوارق محاجم العبدالرزا بلاهیجی شهرش هم مثلش مال تزید، علمای عامه چند تا شهر تزید نوشت، گوشی شهر تزید نوشت، بزرگ بوده، مرد بزرگی بوده، ساده نبوده. اونجا محدث گمی هم در احوالات محقق طوسی خواجه نقل میکنه یا در کنا و الگاه هنوان شباس گم میگه تو نوشت برای او که نوشته بود، نوشته بود شما که نوشتید کلب خواست و فصولی در کلب هست که در من نیست، خواست و فصولی در من هست در کلب نیست، کلب چهار دست پا را میره، من که مستقیم باید کلب که کمرش هم بشه پشتش همه موه، من که پشتم مو نیست، لباس دارم، کلب نجسه، من که نجسه را این نیست، هر چی که خواسته به اصطلاح منطقی عرض خاص و عرض عام و عرض فرام اینها داشت نوشت اینها را کلب داره من ندارم، هر چی که خواسته خودش داشت یعنی انسان نه به عنوان شخصی انسان نوعی اینها را من دارم اون نداره، پس شما اشتباه فرمودی که مرگون فرموده اید برای اینکه یا کل یاد بگیریم. اگه یک کسی به ما در امور دینی توهین کرد زمین زمان به هم نداریم تدارک بکنیم، پدر او را دم یارم به من گفته تو نمیفهمی، حالا نمیفهمی خب درستم بگه، همیشه معلومات انسان کمتر از مجهولات کسی که این که عقلیه، معلومات یه مش اینا بقیه چقدر نمیدونی، باقیش نمیدونی که اشکال نداره با آدم بگه نمیفهمی، بگه خدا پدرت رو بیامرزه یک کلمه راست گفتی من نمیفهمم، خلاصش کنه، اما بگه تو نمیفهمی هم پشتت چی شد، لا یزال مظلوم مظلومه تا آخرش ظالم میشه، اینجور جواب دادن ها ظالمه، او که هفت پشت مرا کار نداشت من اضافه کرد، این مظلوم میشه ظالم. شکر نیست که آدم تا بلغ از حکم بخواه بگه خدای هزار دفعه شکر. شکر نیست که هر چه چه خوب چه بد از خدا راضی باشه. در امور دنیاوی هیچگاه شکایتی پیش مخلوق نکند، بگه گرفتاری داریم مخلوق، نه بچه داریم نمیدست. اینا به خدا آدم بگه ایب نداره، به مخلوق و خدا مثل آدم مهمون یک بنده خدایی جلوی میزبون جلوی تاکونه آقایم یه چیز میاش نبختن نخود بیاش هم سینش اوگرش نباتی یه چیز تاکونه بدش میاد دیگه، در عمرش تو عوض نمی کنه دیگه. ما در مائده الهی قرار دادیم، خدا ما را قرار داده، حد چه که زنده این در سفره خدا هستیم، چرا این در خدا شکایت میکنیم پیش مخلوق؟ اشکو من که الیک درسته، اما اشکو من که الی مخلوقت این درست نیست. یکی از دعاهای ما در بعد از صلوات خمسه یک دعای مستجاب آدم دارد، در روایت داره بعد از هر نماز یک دعای مستجاب داره، این باشه که انسان شکر نعمت الهی را خدا موفقش کنه که از عهده شکر او بیرون بیا. خدایا ما همه ماها را شکر گذار نعمت خودت قرار بده، این شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، همه مراجع دینی که از دنیا رفتن از نجف اشرف و ایران همشون حق برگردن ماها دارن، خدایا همه را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرما، روح امام امت را با ارواح طیبه طاهره معصومین محشور بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Ey dil kabul etme, ben de ahli bela şehir. Ey dil kabul etme, ben de